أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حدیثی انتخاب کردیم از اصول کافی در کتاب الحجه، باب ما امر النبی صلی الله علیه و آله بالنصیحه لائمه المسلمین واللزوم لجماعتهم ومن هم. در حدیث اول که حدیث بسیار معروف و مشهور هست، که حضرت رسول صلی الله علیه و آله که ظاهراً در حجة الوداع در مسجد خیف در اونجا خطابه ای خوندن و در اون خطابه فرمایشاتشون مطالبی ذکر شده. عن عوان ابن عثمان عن ابن ابی عفور، که از چند طریق از این ابن ابی عفور نقل شده. انا ابی عبدالله علیه السلام، از حضرت امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله خطب الناس فی مسجد الخیب. حضرت رسول در مسجد خیب خطابه ای خوندن. فقال اینجور: نور الله عبدن سمع مقالتی. پیغمبر فرمودن عبدی که سخنان من را گوش کند، خدا او را یاری و شاد و خرم کند. فوعاها، در وجود خودش این کلماتی را که از من میشنوه به گوش بگیرد و حفظها، حفظ کند. و بلغها من لم یسمعها، به دیگران و به کسانی که نشنیده اند برساند. بعد فرمودند رب حامل فقه غیر فقیه، که بسا کسانی هستند که حامل فقه هستند، رساننده به دیگران هستند، مطلب را به دیگران می رسانند، ولی خودشون عالم به اون نمی توانند باشند، به اون معنا فقیه نمی توانند باشند، ولی حامل هستن مطلب را به دیگران میرسانند. چنانچه ما در مثال ممکنه اینجور بگیم: مسئله گو خوبی است، خوب مسئله را میگه، ولی به عنوان اینکه فقیه باشه و مطلب را، ریشه ها و اصالت بحث را پیدا کنه، نمیتواند، ولی کاملا مسئله را حفظ کرده و مسئله را به دیگران منتقل میکنه. مسئله شد فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الى من هو و افقه من، که بسا گاهی هم میشود حامل فقه اما منتقل میکند به کسی که افقه از او و هم فقیه، ولی وقتی فقه را میبرد به دیگری میگوید اون شخص بعدی افقه هست، فقیه تره، بهتر میتوانه ضوابط و خصوصیات و شرایط اون بحث را و اون حقیقت مطلب را بهتر درک بکنه و افقه هست. و رب حامل فقه الى من هو و افقه می. خب این سفارش حضرت بود که یاد بگیرن و حفظ کنن و به دیگران منتقل کنن، اما حالا مطلب را به این اصل فرمایششون به این سه چیزه سلاسون لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم، سه خصلت است که دل هیچ مسلمانی با اون کینه‌ورزی و خیانت و مخالفت بدخواهی نمی کنه. این سه خصلت یه خصلت‌های شریفی است که در دل هر مسلمانی باشد اون مسلمان با اون بدخواهی، کینه‌توزی، تخلف نداره. لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم، اولش الاخلاص و العمل لله. وقتی عملی خالص بود، برای خدا بود، عبادت میکنه بدون ریا، خالصه، غرض دنیایی رو به دیگران نشون دادن نداره یا غرضهای دنیایی نداره، محضاً لله داره عبادت میکنه، تقرباً الالله، خالصاً لوجه الله داره این کار رو انجام میده، عبادت میکنه. پس عملی که اخلاص درش هست، اخلاص العمل لله، این برای هر مسلمانی ارزش فوق‌العاده‌ای داره. یک خصلت. خصلت دوم که خیلی ارزشمند هست و نصیحت لائمه المسلمین، خیرخواهی، نصیحت که در لغت جامع کلمات عربی ملاحظه کنیم، نصیحت از نصح هست که خیرخواهیه. هر جا انسان برای خدا و برای عامه مردم عمل را، کاری را انجام میده که معلوم خیرخواهی درش داره، این به اسم نصیحت ذکر میشه. پس نصیحت برای ائمه مسلمین. خب بعضی دیگر هم نوع دیگری معنا کردن، فرمانبری از ائمه مسلمین. نصیحت به معنای فرمانبری هم بعضی ازش استفاده کردن، و نصیحت لائمه المسلمین، نصیحت یعنی همراهی کردن، خوب عمل کردن برای پیشینیان، پیشوایان مسلمین. از ائمه خدا 12 امام تا مواردی که در دستور اسلامه که به عنوان ائمه مسلمین می شود، متابعت اونها کردن، اطاعت اونها داشتن، اطاعت کردن، یا به عبارت دیگری که شاید این جهت هم معنا کنیم، به معنای این که خیرخواهی برای پیشوای مسلمین، اینجور بگیم. که خیرخواهی و نصیحت و لعائمت المسلمین، یعنی خیرخواهی برای ائمه مسلمین، این یک نوعی همراهی و همگامی و همراهی اینطور هم می شود ازش برداشت کرد. به هر حال این خصلت از خصلت‌های ارزشمندی است که جدا نشه کسی از ائمه مسلمین، هم فکری و همراهی و خیرخواهی و همگامی، یا به معنایی که ماها در فارسی میفهمیم که نصیحه لعم مسلمین، یه جدید یه چیزی خرابی چیزی پیش آمد کرده این را تذکر بده، اینم عیبی نداره ما اینجورم معنا بکنیم. و نصیحه لعم مسلمین که بعضی از آیون فقهای گذشته رحمت الله علیه ازش ایشون اینطور استفاده کرده بودن که نصیحه لعم مسلمین یعنی چیزی را که میفهمه که برای مسلمین مناسبه تذکر بده به ائمه مسلمین. حالا اینم مواردی ممکنه بگیم شامل برش میشه، ولی واقعیت اینه که همراهیه، عمدش همراهیه و نصیحه لعمت مسلمین، یعنی همراهی نصح و خیرخواهی داشته باشه با ائمه مسلمین، پیشوایان مسلمین. سومین خصلت را که حضرت در این بیان مسجد خیف فرمودن در این خطابشون، و لزوم لجماعتهم، بسیار مسئله مهمیه. جماعت مسلمین لازمه که با اونها باشه. توجه می فرمایید که این لزوم جماعت یعنی یک کاری بکنیم که اجتماع به حسب اجتماع قوی باشه، به حسب اجتماع اجتماع المسلمین باشه، و اینطور برداشت میشه ازش که جماعت مسلمین نبایستی پراکنده بشه. کسی خودشو بخواد از جماعت مسلمین دور بکنه و پراکندگی ایجاد کنه، این اشتباهه. پس این خصلت بزرگ، این خصلت ارزشمند اینه که در وجود انسان همراه بودن با جماعت مسلمین باشه، جدا نشه، اختلاف و پراکندگی ایجاد نکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی دعوت کردن مسلمین را، حضرت اینطور فرمودن فإن دعوتهم محیطتون، دعوت برای مسلمین این احاطه داره، برای همه هست، کوچک و بزرگ همه را میگیره. فإن دعوتهم محیطتون من وراءهم، هر کس دنباله این جماعت و وراء این جماعت و پشت این جماعت هست، باید اینها همه با هم باشن. لزوم جماعتشونه، از کوچک و بزرگ و افراد مختلف. طوریست که الان یکی از مسائلی که بسیار ارزشمنده و مهمه، میدانیم اگر یک نفری از مسلمین قراری میگذاشت با یکی از کفار، قرار پیمانی میگذاشت و با اونها ارتباط بود، واجب بود همه مسلمین همراهی کنند. ولو کوچکترین نفرات جامعه آمدن یک قراری با یک فرد خارج از اسلام با اون قرار داده، همین که آمد در ذمه اسلام قرار گرفت، همه مسلمین لزوم و جماعتشون همه باید همراهی کنند. یکی هم این که این معنی جماعت اینه، اگه کوچکترین جامعه، افراد جامعه با بالاترین فرد جامعه طوری شد که یکی را کشت، فرقی نمی کنه. اینجا بگیم چون این کوچکترین جامعه چون بزرگترین را کشته، این جماع مکافئ همه است. یعنی فرقی نمی کنه، کوچکترین قصاص می کنن، بزرگترین هم باشه قصاص، همه مساویه. این لزوم جماعت به این طوری هم بیان فرمودن از دار. فإن دعوتهم محیطت من ورائهم، یه دعوتی شد و یکی همراهی کرد دعوت کرد، افراد همه باید پشت سر او کمک او باشند، شامل همه میشه. یکی آمده وعده گرفته، دعوت گرفته یا پیمان داشته با یک شخصی از اشخاص خارج اسلام، این باید همه رعایت کنند. یا خودش یه پیمانی با مسلمان ها داره، باید بقیه هم این پیمان را همراهی کنند. بعد حضرت فرمودن المسلمون اخوه، همه مسلمین برادرن با هم، یکی هستن. پیمانهاشون هر جا برقرار بشه همه با هم یکی هستن. گفتن اخوتون تتکافع و دماء، تمامشون اخوه هستن، تتکافع و دماء هم کف به همه دماغشون مثل همه، این بزرگترین باشه با کوچکترین از نظر قصاص فرقی نمی کنه، دماغ همشون یکیست. و یسعا به ذمتهم ادناهم، اگر کوچکترین اینها یه اماننامه ای داد، از ترین و پایین ترین افراد آمد ادنای اینها سعی ذمه کرد، یه قرارداد ذمه ای داشت در این اماننامه، همه باید عمل کنن. این اماننامه ای که با کفار با افرادی اماننامه داشت، همه باید در این وفادار باشن و کوشا باشن. البته این حدیث در موارد این نقل شده و رواه و ایزن ان حماد ابن عثمان، باز از عبان ان ابن ابی یعفور مثله، و زاد فیه، یه کلمه اینجا اضافه داره، و هم یدون علا من سوا هم، هم یعنی همه مسلمین جملتن مثل یک دستن، و هم یدون علا من سوا هم. پس این مطلب که کلمه اضافه یعنی همه مسلمین یک دست هستند، بالای سرشون یک دست هست، پس هر کس انجام داد باید همه با او موافقت داشته باشن، همراهی داشته باشن. حدیث بسیار ارزشمندی است در باب فقه و خصلت‌هایی که باید ماها داشته باشیم، و این را حضرت به عنوان فقه اسلام که یاد بگیرید به دیگران هم بدید، و به عنوان فقه اسلامی و فقه مسلمین در نظر داشته باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث صلات مسافر که داشتیم، به مواردی توجه شد که الحمدلله توفیق حاصل شد در جلسات قبل، مطالبی از شد، رسیدیم به این بحث که کسانی که خانه به دوشن، منازلهم معهم، بیوتهم معهم، اینها هر جا بروند جا به جا می شوند، تو بیتشون همون است که همراه خودشون دارن منتقل می کنند، و نمازشون در این بیت قابل انتقال و سیاری که از اینجا به اونجا سیلان داره و جا به جا می شوند، این بیوت هم معهمه، نمازشون تمامه. اشاعر بادیانشین هایی که جا به جا دارا عوض میکنن و تغییر میدن، در هر قسمتی که میروند که انهو با بیتشون حرکت میکنن. تعبیر ششم، غیر از اون بیوت و مرهم منازل و مرهم یختلفون کل الایام، در کل ایام دوره سال یک برنامه رفت و آمدن اینجوری دارن. برنامه شون اینه، بناشون اینه که استقرار نداشته باشن. اینی که بناش اینه، مثل گردشگرایی که فرض در کل دنیا میخواد دور بزنه، جاهای مختلفی وای نمیسته، در همه جا دور میزنه. این همون تعبیری که ما میگیم دائم السفر یا کثیر السفر، که حالا در زبانهای ما و در گوش ما آشنا هست به این لفظ. حالا گرچه کثیر به لفظش را یا دائم به معنای دائم این منظور نباشه، ولی عمدش اینه که سفر زیاده، یختلف کل ایام. تعبیر دیگری که در روایات دارن و امروز توفیقی باشه چند روایت رو میخونیم، اصحاب سفن، اینایی که همراه سفن هستن، همراه سفینه هستن، اصحاب سفن، یتمون فی سفینتهم یا فی سفنهم، هر دوش در روایت. مثلا روایت هفت اینجوری داره، هفت از باب 11، عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، ان عبی عبدالله علیه السلام قال اصحاب السفن یتمون الصلاة فی سفنهم، اصحاب سفن در سفینه هاشون نماز را تمام میخوانند. یا روایت بعدی، روایت هشت، عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام قال لیس علی الملاحین فی سفینتهم تقصیر، ملاحین تو سفینه شون تقصیر نیست. باید این مثل بیتیست که در حال تحرک رفت آمدن هست، ولا علی المکارین ولا علی الجمارین. این روایت هم تأکید بر همون مطلب هست و معلوم هست که یک مطلب را و یک حقیقت گفته می شود که اینا شبیه بیوت و معهم هست. سلام علیکم، موفق باشید. این بیوت و معهم هست نظیرم. پس اصحاب سفن این طوریست که نمازشون تمامه، روزشون هم باید میگنن. یا روایت چهار از همین باب 11 که در جلسه قبل اشاره کردیم، اینم باز عن صفوان ابن یحیی عن علا عن محمد ابن مسلم عن احدهما، ظاهرن هم به یک حدیث وابسته هست. قال لیس علی الملاحین فی سفینتهم تقصیر ولا علی المکاری والجمع. خب این هم شد یک عنوانی که عرض کردیم، عنوان ششم شد. عنوان هفتم داریم، کلمه فی بیتن و هو یتردد حیث شاء، که این را عناوین متعددی می شود به این تأکید کرد. یکیش همین مسئله ملاح و سفینه هست و عناوین دیگری هم مثل اینهایی که مثلا یک ماشین دارن. داریم الان کسانی هم این که من خانم را فروختم و یک کامیون خریدم و با خانوادم، عیالم و فرزندم ندارم، با خانوادم در همین ماشین دارم زندگی میکنم، و جاهایی هم توقف میکنیم و یک استراحتی میکنیم، باز دارم با این کار میکنم، شغل من هست. و بعضیشون میگن حتی خانواده ما کمک رانندگی من میکنه، همه با همین واسه این خانمون همینه زندگیمون، کل سرمایه ما فروختن برای اینکه کسب بکنم، کار بکنم و فعالیت نمازش دیگه این تمام است. این مصداق این میشه فی بیت و هو یتردد حیث شاء، هر جا دلش بخواد داره هی حرکت میکنه، اما فی بیتیه که در خانه ایه که داره تردد میکنه. حالا حدیث را، حدیث 11 از همین باب 11 هست. عن سلیمان بن جعفری عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل من سافر فعلیه تقصیر، هر کس مسافرت کنه با شرایط البته شرعیش، وقتی مسافرت کرد باید نمازش را شکسته بخونه، وظایف تقصیر برای اون. یکی از معانی تقصیر هم اینه که چه روزه دیگه بر او لازم نیست، کوتاه میشه برای اون، وظیفه و تکلیف کوچک میشه و کم میشه برای او، تقصیر میشه. نمازهای چهار رکعتی میشه دو رکعتی، روزه ها هم دیگه از اون ساخت میشه. و علیه تقصیر و الافطار، تقصیر نمازش را شکسته میخواند و افطار هم میکنه. غیر ملاح، غیر ملاح فانه فی بیت و هو یتردد حیث شاء، او در یه خانه ای قرار گرفته، در بیتی قرار گرفته که حیث و شاه هر آنی میتوانه جا به جا کنه، خودش را عوض کنه. تو این بیتی که مردد تردد دارد و هر وقتی میخواهد حیث و شاه حرکت کنه و میره، این در اینجا مثل خانه بدوش که توضیح دادیم، مثل خانه بدوشان هست و به نمازش تمامه، روزه هم باید بگیره. پس عنوان هفتم فی بیت و هو یتردد حیث شاء، این هم از موارد نظیر همون فی سفنهم میشه، منتها عنوان عنوان بالاتری و بیشتری که فراگیرتر و گستردتر در این تعبیر، یعنی اختصاص به سفن نداره. هر بیتی که به عنوان بیت او باشه و یه تردد هست حیث و شا، این میشه بیتش و باید نمازش را در اینجا تمام بخونه، روزش هم بگیره. اینجا که بحث را خوب توجه فرمودید عزیزان و دقت فرمودید، حالا تعبیرهایی که مرتبط به همین بحث می شود باید این جهات را هم جداگانه روایاتش را عزیزان دقت بیشتری بفرمایند و ما بتوانیم در اون باب 12 که بعضی از موارد را به خصوص در این باب 12 آمده با این باب 11 با هم ملاحظه کنیم. خب یک روایت که این روایت افراد متعددی و عناوین متعددی درش ذکر شده و این باب همین 11 حدیث 9 که تعبیر به سبعه شده، البته انحصار نیست، این سبعه در اینجا بیان شده. عن اسماعیل ابن ابی زیاد عن جعفر عن ابیه علیه السلام، حالا دقت بفرمایید، قال سبعة لا يقصرون الصلاة، هفت دسته هستند که اینها تقصیر ندارن، در کوتاه نمی کنن نمازشون را، شکسته نمی کنن صلات را، فهرن روزشون هم می گیرن، روزشون هم تمامه. ازا قصرت افترت و ازا افترت قصرت، جز یک موارد خاصهی که اون جداگونه حکم داره، ولی هر جا به طور کلی قاعده، هر جا که نماز تقصیر شد روزه هم دیگه نمیگیره، افطار میکنه. ازا قصرت افترت و ازا افترت قصرت. جز حالا یه مواردی بعد از ظهر حرکت میکنه برای مسافرت یا موارد دیگری، اونا موارد خاصه ای هست. این هفت دست الجابی الذی یدور فی جبایته، اینایی که میرن برای جمع کردن مثلا زکات، اموال زکوی را جمع آوری میکنن، جبایه و جمع آوری وجوهات میکنه، وجوهات شرعی را، عشریه ها را میره جمع میکنه، که عشریه ای بود که حاکمین مثلا وضع میکردن برای اداره کشورشون، مردم کمک کنن تا بتوانن اونها پولی در دستشون باشه، مالی در دستشون باشه، بتوانن اداره کنن کشور رو. و این قهرن، این جابی، باید هر جایی مثلا دستورم بود از حضرت که از تعمیر فرمودن نرید توی مردم، هر جایی کنار روستا و شهری آمدید اونجا اتراق کنن، اونجا بنشینن، اونجا توقف کنن، خبر بدن به مردم که ما اینجا هستیم، مردم بیان حق دولت را بپردازن. و اونها می آوردن حقشون را می آوردن، اینا بار می کردن، حالا یا نقدی بود یا اموال مثل گندم و جو و غیر ذالک بود که اینها بار می کردن می بردن برای حکومت. الجابی الذی یدور فی جبار، دور می زنه از اینجا به اونجا، از این روستا به روستای دیگر، از این شهر به شهر دیگر. کارش جمع کردن بیت المال، جمع کردن مثلا عنوان زکات. این جابی که اینجور دور میزنه نمازش تمامه. والامیر الذی یدور فی امارته، اینجا هم روشنه، امیری که دور میزنه برای امارتش مثل فرمانداره، بخشداره به قول ماها امروز، در بخشهای مختلف میره، فرمانداره، استانداره، میخواد دور بزنه در کل استانی که او باید استانداری کنه. در این مأموریتی که میرود برای استانداری، برای دور زدن امارت خودش، این باید به طوری که می رود همه اینها در اختیار او برای امارت، و این دور زدنش به امارت نمازش تمامه، روزم باید بگیره. در این سمتی که داره تأثیری مثل دائم السفر می شه، اینجا اینا می بینید دیش کدام دیش درش خزیگه شغل و شاغلیت خاصی نداره، کسی پولش نمیده که اونجا او باید بره اینجا سرآوری کنه. سرآوری کردن، دنبال کردن، مقاصد مردم را اجرا کردن، درخواست های مردم را جمع آوری کردن، کمک به این که اوضاعشون را اصلاح بکنه، کار مشکل کشوریشون، مشکل منطقهیشون، مشکل قوانینشون، مشکل ایاب و ذهابشون، مشکل حمل و نقلشون، مشکلات دیگرشون رو میره حل میکنه. واسیبی نیست این که این وظیفهشون امارت کنه. امیره، الامیر الذی یدور فی امارته، این که دور میزنه با این عملش اینه و مشغلش اینه و باید با این کار خود و وظیفه خود را انجام بده. و الامیر الذی یدور فی امارته، در امارت و بر پا کردن امارت ها، که امارتی که اینجا میگیم با الف امارت نه با عین، امارت اوست، امیر اوه، امیری که امارت امیری میکنه، در امارت و امیریتش باید بره امیر باشه، دستور بده اینجا شما ظلم نکنید به مثلا فرض بگید افراد ضعیف جامعه، یا اینجا آبها را جاری بکنید در همه باغات دور بزنه، زمینها سیر بشه از آب، نه که یه عده‌ای اونجا ببندن آب را به دیگران نرسه، عده‌ای زیاده روی کنن آب را در یه قسمتی ببرن که به دیگران نرسه. خب این امارتشه، باید بره دستور بده اینطور موارد را امارت کنه، امیریت کنه. این امارت و امیریت وظیفه او، جایی هست ظلم میشه به کسی، فرض بگیرید در تقسیم اموال ورثه یه کارهایی میکنن کسی نیست برد به دادشون برسه، این میره جلوگیری میکنه از این که ظلم بکنن، از این دستور میده، با دستور او اصلاح میشه کار، عدالت برقرار میشه، حکم الهی و اسلامی برقرار میشه، حکم و وظیفه قوانینی در این امارت او و سرکشی کردن و امارت کردن هر چیزی سر جایگاه خودش قرار میگیره، مستقر میشه. پس باید بره این امارت رو بکنه، شغل دیگری نیست، شغلش همینه و باید اینطوری، پولی هم تو این کار دارم، وظیفه چه دیگه، باید بره. حالا که این مسئولیت قبول کرده، لازم هم نیست که خیلی ها هستن بله کت خدا میشه یا فرض بگیره که استاندار میشه، بخشدار میشه، حقوقی هم نمیگیره، یا قاضی میشه حقوق نمیگیره، حقوقش از جانب خداوند متعال تضمین شده، مثلا فرض بگیره در خانه وقفی خانوادش را قرار داده و وظیفه ای داره که برای این جهت که اون در اون برنامه امارت مردم و در کارهای عمومی مردم وظیفه‌ش اینه که انجام بده. چقدرم خوبه که الان در بعضی کشورها اینجور شنیدم که قسمت‌هایی را وقف می‌کنن برای این کسانی که صاحبان یه همچین برنامه‌ای هستن، چیزهایی را برای اداره زندگی اینها وقف می‌کنن، چنانچه اساتید دانشگاهشون هم همینطوره، یه قسمت هایی رو وقف میکنن در این که اینها درست بتوانن زندگیشون اداره کنن. حالا که آمدن در این برنامه شرکت کرده، وظیفش اینه درس بود، درس بده، درس بخونه، درس بگه، تدریس بکنه، اما تأمین زندگی او از راه موقوفات انجام میگیره. اینا بحث وظیفه دیگه میشه، از بحث شغل و پول در آوردن نیست. مجانی باید بره به مردم امارت کنه، وظیفه را انجام بده، یا پولش از بیت المال میدن، از بیت المال تأمینش میکنن، تأمین زندگیش از بیت المال میشه، یه کسی به عنوان شغل و کاسبی حساب نیست، یه او وظیفهش اینه که بره و یدور الذی فی امارته، باید امارتش انجام بده. چنانچه ما طلبه ها همینجوره، اگر که حقوق و منتأمین است مسائلی است، وقتی میریم باید بریم مسئله شرعی بگیم برای مردم، باید وظیفه‌مون این دور زدنه که بریم در مردم هر جا مشکلی دارن مشکلشون را برطرف کنید، مسائل شرعی دارن توضیح بدین، وظیفه های الهی و شرعی را براشون بگیم. والامیر الذی یدور فی امارته، امیر لازم نیه حالا حتمنم استاندار و فرموندار باشه، امیر برای اجرای احکام الهیه، بیان احکام الهیه. این مجموعه این چند روستا را معین کردن که شما در این موارد صحیح انجام بدین، وظیفه شرعیه، و این مسئله یک مسئله روشنی هست. خب پس اینجا مطلب مطلب روشنی شد که هر جا امارت از باب امارت اگر میره، یه وقت وظیفش این است که از باب امارت این کار را انجام بده. پس از باب امارت مسئله هست، یعنی اگر ما امارت را یعنی امیریتش باید انجام بگیره، این سفری که برای امیریت میره، یه وقت میره سفر زیارتی میره، یه وقت میره سفر برای خانوادگیش میره، اون دیگه میشه مسافر. اما برای این جد، برای امارت میره، این دیگه معلوم است که در اینجا با نمازش رو تمام بخونه، روزش هم میگیره. نوعش کار را تقسیم کرده، ایادی داره دارن اونجا انجام میدن، ولی او داره برای همین میره که یه نظارتی کنه که اینا صحیح انجام میدن، فرماندارا دارن درست کار، بخشدارا دارن درست کار را انجام میدن یا نه. این هم همون یه بله، ممکنه تو مردم فرض بگیره که به صورت رسمی اونجوری نره، ولی سرابری اینها میکنه. مثل فرض کسی که پادگانهای متعدد داره، ولی این فرمانده این پادگانهای متعدده، میره سر میزنه اینا ببینه چه کار میکنن، چه دورین بر کارشون استقامت دارن یا نه. اینا همین امیر الذی یدورو فی اماره، امیر، هر کس امیره، امیر لشکره، امیر اجتماع، امیر مسائل شرعیه، امیر وظایف قضاییه، میره اونجا بازدید کنه. آخر قاضیه که میره برای بازدید کردن جایی را که باید بره بررسی قضایی کنه. اگه نره بررسی نکنه، درست نمیتونه قضاوت کنه، از نزدیک باید بره ببینه. و این تو این مسیری که میره برای قضاوت، امیریست که یزور و فی امارته، در اینجا که میرود نمازش تمامه، روزش هم. پس مرحمت فرمودید الجابی الذی یدور فی جبایته و الامیر الذی یدور فی امارته، تا بقیه حدیث رو بعدن و موارد دیگری که انشاءالله توفیقی باشد بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.